بر و در هر صحنه همراه ایشون بود، به گونه ای که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خودشون فرمودند که نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. این دهه رو خدمت همه شما بزرگواران شنونده تبریک و تهنیت عرض می کنیم و سپاسگزارم که با رادیو معارف و بخش صبحگاهی برنامه سه‌شنبه 22 مرداد ماه همراه هستید. همکاران ارجمند من در برنامه زنده سرزمین وحی در کنار شما هستند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک.
مظهر حضور عظمت امت اسلامی است.
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، لا شریک لک لا شریک لک لبیک.
سرزمین وحی.
لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هاجر صفتان لطف خدا یافتند، از مروه جان تا به صفا تاختند، در چشمه پرشکوه آب زمزم عشقی ابدی ز بهر خود ساختند، در طوف طواف حاجیان می گفتند لبیک خدا و رنگ دل می شستند. سلام به شما عزیزان، سلام به شما خوبان، درود به شما شنوندگان همیشگی رادیو معارف، عزیزانی که همکنون سرزمین وحی رو می شنوید و با این برنامه همراه هستید. تا 9 دقیقه انشالله با شما بزرگواران خواهیم بود و قسمت های مختلف برنامه رو تقدیمتون می کنیم، علاوه بر مباحث بسیار خوب استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین مصطفی مشایخی و آشنایی با اماکن تاریخی شهر مکه و گزارش که انشالله به صورت زنده از این شهر خواهیم داشت، از شما هم تقاضا میکنیم با ما در ارتباط باشید. 30553 سامانه پیامک ما هست، مطالبتون رو در خصوص این سفر معنوی برای ما ارسال بکنید. در اگر برای طواف نیابتی هم میخواید ثبت نام بکنید که انشالله اونجا به نیابت از شما بزرگواران طواف انجام بشه، اسامیتون ارسال بفرمایید. خیلی ممنون از پیامک هایی که روزهای گذشته برای ما فرستادید. اما امروز متاسفانه یادآور یک حادثه دردناک هست در خصوص زائران خانه خدا که تعداد زیادی از مسلمانان از کشورهای مختلف اسلامی از جمله ایران عزیز ما بر اثر بیدرایتی و بیکفایتی برگزار کنندگان مناسک و اعمال حج در سرزمین منا اتفاق افتاد و جمعی از مسلمانان از کشورهای مختلف اسلامی از جمله ایران عزیز ما به شهادت رسیدند. ما این ایام تلخ رو هم باید یادآوری بکنیم، هم باید این موضوع تحلیل بشه که انشالله بخشی از صحبت‌های عزیز بزرگوار کارشناس محترم برنامه به این موضوع اختصاص خواهد داشت. خدمت حضرت عالی جناب استاد مشایخی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده متقابلا خدمت حضرت عالی و تهیه کنندگان محترم این برنامه وزین و تمام شنوندگان محترم سلام مؤدبانه عرض میکنم و در خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. یک فاصله کوتاه میگیریم، ان شاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود در برنامه سرزمین وحی.
اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک.
نسوز با غزل گریه چشم های عذارا، کمی حماسه بخوان سوگ کشتگان منارا.
به یاد بغض صداهای چند بلبل قرآن، به چرخ و شعله بزن آه آی سینه گشارا.
دعا
درست موسم قربان به پای بسته شیطان، چگونه کشته ببینیم حاجیان منارا.
شب از غلاف برون است ما شکست دلانی، صریح تر شده ظلمت از آبس از خدا را.
کجاست عزم محمد که با لبانی از اجاز ندا دهد دم تبت یدا ابی لهبارا. خوشا به حال قریبان حج که پاک و منزه، شبیه آینه دیدار می کند خدا.
گرامی می‌داریم یاد شهدای عزیز فاجعه منارا و به روح ملکوتیشون درود می‌فرستیم. بحثمون رو پی می‌گیریم با کارشناس عزیز برنامه جناب استاد مشایخی. خب کشوری که ادعا می‌کنه میزبان میلیون‌ها زائر خانه خدا هستم، حالا چه در مکه معظمه و زائران مسجد شریف و نورانی پیامبر گرامی اسلام در مدینه منوره، قطعاً این کار در سطح جهان داره انجام میشه. توقع مردم هم این هست که وهابی جهانیان که به بهترین شکل صورت بگیره. البته بعضی از حادثه ها در گذشته ها از روی ناچاری بوده، همه رو ما میدونیم. اینطور نیست که بخوایم از هر موضوعی ما یک خرده بگیریم و جریان سیاسی کنیم. اما فاجعه منا از نظر کمی آمار شهدا واقعا بحث برانگیزه و از کشورهای مختلف بوده، و هم از نظر مسائل امکاناتی که باید برای زائران باشه که این اتفاق پیش نیاد قابل بررسی جدی هست. جناب استاد مشایخی بفرمایید که برای اینکه کشورهای اسلامی واقعا با امنیت کامل بدون دغدغه این مراسم رو به پایان ببرن، اقدامات مناسبی که باید انجام بشه چی هست و برداشت خود حضرت عالی و تحلیلتون راجع به مسئله چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس و امنا. خداوند تبارک و تعالی در چند آیه می‌فرماید کعبه مال قوم و نژاد خاصی نیست، مال همه مسلمانان است که از هر نقطه از کره زمین به زیارت خانه کعبه بیایند. با صراحت می‌فرماید مسجد الحرام برای همه مردم بنا شده و عاکف و باد، یعنی کسی که اهل اونجاست و کسی که از دورترین نقاط آمده در اونجا مساوی هستند. حج آیین همه مسلمان هاست، مکه و مدینه و کعبه معظمه مال همه مسلمان هاست. پس تمام مسلمان ها در برنامه ریزی و مدیریت آن باید سهیم باشند. هیچ کسی حق نداره ادعا کنه که من در مدیریت و اداره مسجد الحرام و خانه کعبه و حج بر دیگران اولویت دارن. شما حضرت عالی فرمودید اینها میزبان هستن. چه کسی اینها رو میزبان خودشون قرار داده؟ چه کسی به اینها نمایندگی و وکالت داده که حج را مدیریت بکنن؟ به صرف این که اینا اهل نجد هستند و از دیگران به مکه و مدینه نزدیکتر هستند، نه دلیل شرعی می شود که اینها اولویت داشته باشند برای مدیریت مکه و مدینه، نه دلیل عقلی و محکمه پسندی می شود. اینها حق ندارند خودشون را میزبان مکه و مدینه بدانند، متولی مکه و مدینه بدانند، و هیچ کسی آنها را ولی مسلمین نمی داند و به اونها ولایت اونها و حاکمیت اونها و مدیریت اونها را برای حج عمره نپذیرفته. این از یک سمت بله. میگه خب حالا به زور آمدید خودتون رو خادم الحرمین شمردید و خودتون رو متولی حج دانستید، خب بسم الله بفهمه درست مدیریت کنید. وقتی که عملا براتون ثابت شد شما عرضه و لیاقت مدیریت حج را ندارید، خب لاقل اجازه بدید تا سایر مسلمانهای دیگه بیایند و حج را مدیریت کنند. این دقیقا فرمایش امام خمینی بود بعد از کشت و کشتاره که چندین مرتبه به صورت طبیعی و غیر طبیعی رخ داد، که فرمود شما حق ندارید خودتون را متولی حج بدانید و همه مسلمانها حق دارند در مدیریت و سیاست گذاری و برنامه‌ریزی حج سهیم باشند. چرا اجازه ندادند؟ نه میتوانند درست مدیریت مدیریت بکنن و نه اجازه میدن همه مسلمان‌ها بیاین یه مجلس شورای تشکیل بدن، نمایندگانش رو بفرستن و برنامه‌ریزی صحیحی بکنن که چنین فاجعه‌هایی به وجود نیاید. با توجه به فرمایش حضرت عالی که فاجعه منای حاج فاجعه طبیعی و اتفاقی نبود، ما دلایل زیادی ارائه کردیم که عمدن دست‌هایی در کار بود که چنین فاجعه‌ای به بار بیاید و اینها میبایست پاسخگو باشن و عملا پاسخ مردم ایران و سایر بازماندگان مقتولین را ندادند که چرا نتوانستن جلو این فاجعه را بگیرن.
خیلی ممنون. البته یک بحث در خصوص اصل این فاجعه هست که حالا مباحث خاص خودشو داره، یکم بعد از فاجعه که واقعا کمکاری کردن خیلی از اینهایی که تو این فاجعه گرفتار شده بودن، اینها رو میشد نجات داد و به هر حال سالم از این مشکلی که پیش اومد بیرون بیان. این اقداماتشون هم سوال برانگیزه. یک موضوعی که صحبت حضرت عالی بود، مسئولان محترم نظام روش تاکید میکنم، متاسفانه کشور میزبان هیچ انعطافی برای مشورت خواستن از دیگر کشورها برای اداره این مناسک عظیم نداره و خود این یک اشکال بسیار بزرگیه، چون بر اساس تعالیم دینی ما وقتی یک کار بزرگی در این سطح میخواد انجام بشه، حداقل باید مبنای مشورت باشه از دیگر کشورهایی که در این زمینه به هر حال میتونن مشورت بدن. خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی، استفاده کردیم. اگر ارتباط ما برقرار هست با مکه معظمه، بله، ظاهرا امکان هنوز فراهم نشده، همکاران ما تلاش میکنن تا ما با جناب یوسفیان گزارشگر عزیزمون در مکه معظمه ارتباط رو برقرار بکنیم، یا دیگر عزیزانی که اونجا هستن، اگر این امکان فراهم شد ما قطعا با شما عزیزان خواهیم بود و از سرزمین مکه معظمه ارتباط مستقیم رو خواهیم داشت.
اللهم لبیک، اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك.
خب خوشبختانه ارتباط ما با مکه معظمه برقرار هست. البته آخرین روزی که ظاهراً زائران عزیز در سرزمین منا هستن، با توجه به اینکه ماه ذوالحجه رو در مکه یک روز زودتر آغاز کردن، دیگه رمی جمرات به صورت کامل امروز انجام میشه و زائران ان شاءالله عازم میشن به خانه خدا اونجا ادامه اعمال و مناسک رو. خدمت حضرت عالی جناب حجت الاسلام و مسلمین برکت رضایی سلام میگم، تاعتون قبول باشه، ان شاءالله حجتون هم قبول باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. ما خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، هموطنان گرامی، از مکه مکرمه خدمتتون سلام می‌فرستیم.
و علیکم السلام. خیلی ممنون جناب آقای برکت رضایی از حال هوای اون فضای معنوی برای شنوندگان برنامه سرزمین وحی بفرمایید.
امروز روز 12 ذی‌الحجه به افق عربستان، تمام ظاهران جهان اسلام در سرزمین منا و در مکه مکرمه هستند. 85,000 نفر از زائران ایرانی به نمایندگی از هموطنان عزیز در منا هستند. انشاءالله امروز کاری که باید و واجبی که باید امروز انجام بشه، رمی جمرات، سنگ زدن به نماد شیطان هست. سه تا نماد شیطان هست در سرزمین منا که زائران باید به هر کدوم از اونها 7 سنگ پرتاب کنن، که مجموعاً 21 سنگ هست که امروز به شیطان به صورت نمادین سنگ پرتاب میشه، که یادگاری از حضرت ابراهیم که این بزرگ مرد، این پیامبر بزرگ خدا، شیطانهای 1 و 2 و 3 به هر کدوم اینها 7 سنگ پرتاب کرد. زاران شب گذشته رو در منا سپری کردن. شبی زیبا بود، شبی با معنویت بود و جالب هم هست که خدمت شنوندگان عزیز گزارش بدیم که این چند روز، هم دیروز، پری روز و پس پری روز، هر سه روز بعد از ظهر باری مکه مکرمه و منا اینجا بسیار باری بود و هوای مطبوعی بود. زائران عزیز هم دست به دعا بودن و هم در این هوای مطبوع زیبا اعمال حج خود را انجام دادن. امروز اعمال حج رسما به پایان خواهد پذیرفت و بعد از اذان ظهر زائران عزیز انشالله به هتل های خود برخواهند گشت و بعد از اون طواف و سعی و بین صفا و مروه خواهند داشت.
بله.
امروز انشالله زائران به هتل برخواهند گشت و خدمت هموطنان عزیزم گوش بدم که بسیار با نشاد بسیار شاد و سرزنده همه هستند و در معنویتی زیبا مشغول انجام اعمال خود هستند.
انشاءالله
ما هم در این روزهای پایانی اعمال حج تمتع برای تمام هموطنان عزیز، برای تمام جوانان،
خیلی
برای تمام اونهایی که ملتمس دعا بودن انشاءالله دست به دعا خواهیم بود.
انشاءالله خیلی ممنون جناب آقای برکت رضایی. من همونطور که با حضرت عالی صحبت میکنیم شما گزارش میدید از سرزمین منا، سیل پیامک ها و درخواست ها برای طواف نیابتی هست که از حضرت عالی قطعا خواهند داشت. انشاءالله نیت بفرمایید وقتی که اعمال و مناسک واجبتون رو انجام دادی طواف نیابتی رو برای شنوندگان برنامه ما انشاءالله تقاضا داریم و خواهش میکنیم که حتما انجام بدید.
انشاءالله نائب و زیاره همه خواهیم بود، همه اون عزیزانی که دلشون با حجاج بیت الله الحرام هست انشاءالله نائب و زیاره خواهیم بود. شما هم هموطنان عزیزم بدانن هر کسی که دلش زائر بیت الله الحرام باشه گویی حج انجام داده و انشاءالله در ماهای آینده هم یک پارچه با حضور در سرزمین کربلا و در اربعین انشاءالله حج را با ولایت انشاءالله پیوند خواهیم داد.
انشاءالله خیلی ممنون با شما خداحافظی میکنیم. خوش به سعادتتون، ملتمس دعا هستیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، خدا حافظتون.
شب مپندار شذاب و گل است، در تن آفاق چو جان و دل است. ای که بر این خاک قدم می نهی، پا به سر کوی حرم می نهی. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو. اول از آرایش تن پاک شو، پس به حریم در او خاک شو.
یکی از فلسفه های بزرگ حج قضیه بوده سیاسی اوست که دست های جنایتکار از همه اطراف برای کوبیدن این بود در کار هستند و تبلیغات دامنه‌دار اونها مع الاسف در مسلمین هم تأثیر کرده است که مسلمین سفر حج را بسیاریشون یک عبادت خشک خالی بدون توجه به مصالح مسلمین می دانند. حج از اون روزی که تولد پیدا کرده است اهمیت بعد سیاسیش کمتر از بعد عبادیش نیست. بعد سیاسی علاوه بر سیاستش خودش عبادت است. مشکلات مردم در حج باید تمام بلادی که وارد میشن و مردم مستطیعش یا روحانیون محترمش وارد میشن باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشن که مسلمین در چه حال هستند، بین خودشون با حکومتها چه وضعیست، بین حکومتها با قدرتهای شیطانی دیگر چه وضعیست، بین خود ملت ها با خود ملت ها چه وضعی است، بین روحانیون که در بلاد متفرقه مسلمین هستند با وضع حج چه وضعی دارند. اینها اموری است که باید رسیدگی بشود و حج برای همین امور است. حج برای این است که مشکلات یک سال مسلمین را بررسی کنند و در صدد رفع مشکلات برایند.
هر در که زنم صاحب آن خان تویی تو، هر جا که روید.
خب خیلی ممنون از پیامک هاتون، هم پیشنهاد دادید هم انتقاد کردید، هم اسامی زیاد اومده برای طواف نیابتی. همونطور که میدونید مدت هاست هموطنان عزیز ما به خاطر اینکه برن اونجا سرزمین وحی، مدینه و مکه، حالا خیلی ها مدینه رو رفتن و الان بعد از اعمال حج برمیگردن کشورمون و خیلی هم بعد از اعمال حج وارد مدینه میشن، اونجا حضور پیدا میکنن. بنابراین حداقل میشه گفت تا 3 هفته دیگه این برنامه ادامه داره، پس تبیین مسائل مربوط به حج در این روزها کاملا طبیعی هست. آقای حسن باج، مژگان نجفی، از طرف خودشون و همسر و فرزندان و پدر و مادر و پدر و مادر همسر و خیلی از عزیزان دیگه، زهرا درویشی از جزیره هرمز، آتنا بابایی و اسامی دیگه که حالا من فرصت اگه شد خدمتون میخونم، اینها تقاضای طواف نیابتی کردن. ما خدمت حجت الاسلام برکت رضایی گفتیم و انشاءالله در روزهای آینده خدمت گزارشگر برنامه هم خواهیم گفت. میریم سراغ کارشناس محترم برنامه. من مطالب رو که گفتم، سوال رو گفتم، فرصتمون کوتاه، من فقط حاضرم که توضیحات حضرت عالی رو بشنویم دیگه بتونیم از وقت برنامه بیشتر استفاده کنیم.
توضیحات پایانی این است که این فاجعه منا و فاجعه هایی که قبل از آن و بعد از اون اتفاق افتاده، بهترین دلیل است بر این که آل سعود لیاقت اداره حرمین شریفین را نداشته و ندارند و همه مسلمان ها باید از تمام کشورها هر کشوری یک نماینده بفرستد، مجلس شورایی تشکیل بشه به نمایندگی از تمام کشورهای اسلامی و اونها برنامه ریزی کنن برای سازمان برای حج و حج را مدیریت کنند. ولی آل سعود که در حقیقت آل یهود هستند و دست نشانده آمریکا و اسرائیل هستند، اینها واقعا حج را تهی کردن از اون حقیقت و از اون چیزی که اسلام از آن مد نظر داشته. گفته میشه یک بار یک سفیری از انگلیس آمده بوده در بغداد، این تا حالا در کشور اسلامی نرفته بوده، برای اولین بار آمده بوده همراه مترجم تو خیابانای بغداد قدم میزده، ناگهان میبینه یک کسی رفته بالای مناره داره داد و بیداد میکنه، میپرسه این چی، این چیکار میخواد بکنه، میگه هیچی، یه مراسم مذهبی انجام میده. میگه این مراسم مذهبی مسلمان ها آیا برای منافع دولت بریتانیا خطری ضرری نداره؟ میگه نه. میگه حالا که ضرری نداره بگذار بر بالای او بلندی هر چه دلش میخواد داد و بیداد بکنه. الان آل سعود و کلن آمریکایی‌ها و یهودی‌ها به این نتیجه رسیدن که جلو حج را نمی‌شود گرفت. حج یک سیلابی است که هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره. خب میگن حالا جلو سیل را اگر نمیشود گرفت، مسیرش را که میشود منحرف کرد. منه. اگر ما نمیتوانیم حج را تعطیل کنیم، حداقل بیاییم توهی کنیم این حج را از آن بعد سیاسیش که برای منافع ما خطر و ضرری نداشته باشد. و به همین خاطر است که هم تبلیغ کردن از اینکه حج را چه میگوید به سیاست، نباید حج را آلوده به سیاست کنی، از آن طرف هم عملا با زور سرنیزه جلو گیری کردن از اینکه کسی درباره مصالح عالی اسلام در مکه و مدینه حرفی بزند. و در سال 66 به گلوله بستند و بیش از 400 نفر از زائران بیت الله الحرام را در حرم امن الهی به خاطر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل گفتند، اینها به گلوله بستند. حالا که حج را تهی کردن از اون بعد سیاسی که هیچ خطری برای منافع آمریکا و اسرائیل و مشرکین نداشته باشه، حالا میگن هر چی دلتون بخواد بگید لبیک اللهم لبیک، خطری نداشته باشه برای منافع بریتانیا و آمریکا، توهی بشه از اون بعد سیاسیش، میگن حالا به جای 2 میلیون 10 میلیون بیایند و 24 ساعت هم لبیک بگویند. میشود همون حرف امام باقر علیه السلام که به ابا بصیر فرمود ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. ای ابا بصیر، شما به ظاهر فکر میکنید اینا حاجی هستن، چه بسیار کسایی که در این بیابان دارن زجه میزنند و ناله میکنند و لبیک میگویند، اما در میان اینها حاجی واقعی انگشت شمار هستن. اگر اینا حاجی واقعی بودن، حمایت میکردن ما اهل بیت را و نمیگذاشتن بنی امیه حق ما را ضایع کنند و ما را خانه نشین بکنند. و در نتیجه اینها وقتی حج را از ماهیت حقیقیش توهی کردند، به این روز کشاندند که هیچ خطری برای منافع آمریکا نداره و اجازه هم نمیدن کسی بر علیه آمریکا و اسرائیل چیزی بگوید و از منافع امت اسلام و از اینکه قبله اول مسلمان‌ها در اشغال یهود است حق ندارن حرفی بزنن.
خیلی ممنونی، کلید واژه تو صحبت حضرت عالی بود که ماهیت حقیقی حج این خیلی بحث بسیار مهمی هست که ما درباره همین موضوع صحبت بکنیم و با استناد به منابع دینیمون بیایم این رو انشالله تبیین بکنیم. حالا اگر توفیق شد در قسمت بعدی هم یه دقیقه کوتاه شاید خدمت حضرت علی بشه، ببینیم وقت برنامه چطور پیش میره.
لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لبیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر شنوندگان عزیز و محترم. از جمله مکانهای مقدسی که در مکه مکرمه وجود دارد و حجاج عزیز و گرامی آن را درک می کنند، مشعر الحرام است. مشعر الحرام بین عرفات و منا قرار داره، حدود 4 کیلومتر طول داره، یعنی از عرفات تا مناف طول مشعر الحرام 4 کیلومتره. وقوف در مشعر الحرام یا بیتوته در آن در صبح عید قربان از ارکان حج است. قرآن می فرماید فَإِنْ أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. دستور میدهد به حجاج اونگاه که از عرفات کوچ کردید در مشعر الحرام به ذکر پروردگار مشغول شوید. یک شب بیتوته می شود در مشعر الحرام، بهترین زمان و بهترین وقت برای مناجات با پروردگار و حل کردن اونچه که بین خود و خداست می باشد. از نکات مهم و مورد توجهی که در مشعر الحرام وجود دارد جمع آوری سنگ ریزهایی است که باید با آنها شیطان رجم شود، اون هم در شب و اون هم مستحب. در حقیقت باید سلاحی برای جنگ فردا با شیطان فراهم گردد، باید آمادگی قبلی وجود داشته باشد نسبت به مقابله با شیطان و شیاطین. ان شاء الله خداوند متعال بیتوته در مشعر الحرام را روزی و نصیب بگرداند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شريك لك لبیک.
فرصت بسیار کوتاهی تا پایان برنامه سرزمین وحی داریم، بازم می‌خوایم از استاد مشایخی استفاده کنیم. در روزهای گذشته اشاره کردید به روایت از حضرت امام صادق علیه السلام که در نماز جماعت اهل سنت ما شرکت کنیم، به اونها اقتدا بکنیم و نباید این موضوع رو در حقیقت که یک فرصت هست برای وحدت از دست بدیم و اون رو خدا نکرده زمینه تفرقه و جدایی. ممکنه خیلی‌ها این سوال رو مطرح بکنن، سوال خود منم هست، خب ما که وقتی نماز رو پشت سر اینها اقامه می‌کنیم پس نسبت به اعتقاداتشون هم باید خب بپذیریم دیگه، اونا هم دیگه اشکالاتی دارن، یه حرفایی دارن. میخوام ببینم که چطور جمع میشه بین این دو مطلب.
بله دقیقا این تذکری بود که به ذهن خود حقیر هم رسید که بیان کنم، منتها چون فرصت نبود در برنامه قبل ما خدمت رو عرض بکنم و تشکر میکنم از دقت نظر حضرت عالی و سوالی که مطرح فرمودید که اگرچه امام صادق علیه السلام طبق حدیث صحیح و سند میفرماید من صلا خلفهم فی الصف الاول کمن صلا خلف رسول الله فی الصف الاول، هر کسی همراه اهل سنت در صف اول نماز بخواند مثل این است که پشت سر رسول خدا نماز خوانده باشد. اما یه وقت این برداشت جانبی از این حدیث نشی که پس معلوم میشه اعتقادات اونها هم صحیح هست، پس معلوم وضوع اونها هم صحیح هست، دست بسته نماز خوندن اونها هم صحیح هست. نه خیر، ما باید طبق آیین خودمون وضوع بگیریم، طبق اونچه اهل بیت یادمون دادن نماز بخونیم. فقط اهمیت حفظ وحدت اسلام ایجاب کرده که ائمه اطهار سفارش کنن که در سرزمین و مکه و مدینه به کوری چشم یهود و نصارا و دشمنان برای حفظ وحدت اسلام و شکوه امت اسلام در نماز جماعت اونها شرکت کنید و تکروی نکنید، فقط همین.
بله، زمینی که خود ائمه فقط این یه توصیه رو نداشتن، در خصوص عقاید اونها هزاران حدیث داریم که با اونها مقابله کنید، اینها باطله، اینم اگر می‌خوایم سیره ائمه رو ببینیم فقط به یک موضوع نباید دعا کنیم، همه رو باید کنار هم ببینیم. خیلی متشکر از توضیحات حضرت عالی و راهنمایی که فرمودید و از حضور جناب عالی جناب استاد مشایخ در برنامه صمیمانه سپاسگزارم. از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم. اسامی زیادی بر ما ارسال شده برای طواف نیابتی: گنجی از شهرستان انار، زهرا ناصریان از دامغان، محمد رضا فرزند عبدالامیر، طاهر جعفری، سهراب قنادی و خیلی از عزیزانی که دیگه من نمیتونم اسامیشون رو قرائت بکنم. ان شاء الله انجام خواهد شد. ممنون و سپاسگزارم. حالا فردا در همین ساعت هم با شما بزرگواران هستیم. فردا که چهارشنبه است و همینطور روز پنجشنبه